نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 23، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله شماره 23 مربوط به شرایط وضوء می‌فرماید: اذا لم يتمكن، یعنی المتوضی، اذا لم يتمكن من المباشرت جاز ان يستنیب بل وجب و ان توقف على الاجرت فيغسل الغير اعضاءه و ينوی هو الوضوء. در این مسئله می فرماید که اگر شخص متوضی وضوء گیرنده نتواند خودش وضوء بسازد، یعنی از نظر توان و تمکن استوانایی وضوء گرفتن رو نداشته باشد، در این صورت می فرماید که نائب بگیرد جایز است بلکه واجب است. جواز و وجوب شرحش بماند. اصل مسئله این است، البته بماند که یعنی بعدا شرح بده، اما اصل مسئله این است که وضوع از عهده کسی که خودش نمیتواند وضوع بگیرد ساقط نیست و بدل به تیمم نمیشود، باید از کسی کمک بگیرد تا وضوع بسازد. اینجا دیگه نوبت به تیمم نمیرسد. این اصل مسئله. و اما ادله و اقوال: یک، قدما، دو، مشهور، سه، تفصیل و تحقیق. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 23 می فرماید که مباشرت واجب است و استعانت جایز نیست. بعد می فرماید که و یجوز ذلک مع الضروره، استعانت و کمک گرفتن از غیر در عمل وضوء در صورت ضرورت جایز است. ضرورت کجاست؟ جایی است که خود فرد نمیتواند وضوء انجام بدهد، دستش عصب ندارد، مشلول است و یا مشکل دیگه ای دارد که توانایی وضوء گرفتن را شخصا ندارد، باید از کسی دیگر کمک بگیرد. فرمایش شیخ طائفه هم خودش در حد ذات معتبر است و در حقیقت هم این شیخ است که ما ينطق عن الهوى ان هو ماخوذ من من احاديث ائمه الهدى. قبلا گفته بودم این هو الا ان حدیث یورا، حالا ائمه هدا آمد علیه السلام. این قول مشهور، قول قدما بود اما مشهور. کتاب شرای محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب جلد یک صفحه، همان صفحه، صفحه 23، اتفاق هم جلد هم صفحه یکی افتاده، جلد یک و صفحه 23 می فرماید و یجوز الاستعان عند الاضطرار. فقط کلمه اضطرار و ضرورت فرق کرده است. این مطلبی است که هم در متن بیان قدما ثبت شده و هم در متن بیان مشهور.
این فرق بین ضرورت و اضطرار حتما مورد نظر این بزرگوارانه. ضرورت این فرق بحث از خارج میشه، از داخل میشه، فرق بین ضرورت و اضطرار.
اون بحثی که با شما داشتیم، فرق بین ضرورت و اضطراب جای خودشو داشت. اینها از عناوین سالبیه هستن، یه مشترکاتی دارن. آن که هدف یا نتیجه مشترک است بین ضرورت و اضطرار این است که خوری مکلف مستقیماً بدون واسطه توانایی وضوع گرفتن رو ندارد. ضرورت است یا اضطرار، هر یکی از این اسباب از این عناوین ثانویه که باشد، نتیجه آن میشد که گفتیم و اشاره به عمل آمد. اما در مرحله تفصیل و تحقیق استدلالی که به عمل آمده است، کتاب جواهر جلد 2 صفحه 313 می فرماید که این حکم مورد اجماع و اتفاق است. محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 162 می فرماید کمک گرفتن از غیر در عمل وضوع عند الضروره اتفاق الاصحاب. و علامه حلی هم در منتها در همین بحث عبارت و تصریح میکند که این مطلب مورد اجماع است. برابر این اصل مسئله در حد اجماع و اتفاق اصحاب و سیدنا الاستاد میفرماید که این حکم متسالمان علیه است، مورد تسالم اصحاب. پس از لحاظ آراء ما این حکم را مورد تسالم دیدیم و خود شما عزیزان میدانید که اگر اتفاق در حد تسالم برسند از مرحله اشکال پذیری فراتر میرند، دیگه بحث مدرکی و غیر مدرکی در تسالم مطرح نیست، فقط در اجماع مطرح. این دلیل اول که گفته می شود. اما دلیل دوم، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع می فرماید که استدلال دلیل دوم در این رابطه روایتی است که شیخ قدس الله نفسه الزکیه در دو سه طریق نقل میکند: کتاب وسائل جلد 1 باب 48 از ابواب وضوء، حدیث یک هم نگید، حدیث باب، یعنی این باب فقط یک حدیث دارد و این حدیث رو که بخونید تقریبا نزدیک 5 تا 4.5 سطر سند آمده، یک سندی که 4.5 سطر بود. احسن، یاد شما هست ماشاءالله، جزاک الله خیرا. این حدیث رو ابتداعا بعضی از عزیزان ببینن میگن که خب یک حدیث با یک سند طولانی 4-5 سطری، ولی حقیقتش این است که از 4 تا طریق تقریبا این حدیث نقل شده، حدیث یک حدیث از 4 تا طریق، در جمع این طرق یک طریقش رو صحیح تشخیص دادیم که عبارت است از صحیحه سلیمان ابن خالد. تا اینجا قطع میشد، بعد دیگه سند دوم شروع میشد، سند سوم شروع میشد. این سند دوم، در این حدیث این سند دوم است، سلیمان ابن خالد. صحیحه سلیمان ابن خالد سند هم بخوانم بد نباشد. احمد ابن ادریس که همین ابن ادریس معروف فقیه حلی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی، عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، اینها که از اجلا و ثقاتن که نیاز به گفتن ندارد. عن نضر ابن سوید هم توثیق خاص دارد. عن هشام ابن سالم که از اجلا و ثقات است. عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. سلیمان ابن خالد هم که از اصحاب امام صادق و مورد توثیق خاص. حدیث صحیح است، روایت صحیحه سلیمان ابن خالد که سید الحکیم هم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 446 این روایت رو به نام این سند و سند صحیح اعلام میکند، میفرماید صحیح سلیمان ابن خالد. عن ابی عبدالله علیه السلام سند درست. فی حدیث انه کان وجعا شدید الوجع فاصابته جنابتون و هو فی مکان بارد. قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني. لابد غلامانی داشته است، خودش درد و بیماری داشته، شدید الوجع، وجع اسم مصدر است، شدید الوجع باید با اسم مصدر بیاد، مضاف الیه مصدر نمیاد. فاصابت و جنابتون، پس اون راوی را جنابت رسید، هوا هم سرد بود، غلامان خودش رو دعوت کرد و گفت منو بردارید و غسلم بدید. برداشتن، گذاشتن و روی چوبهای آب ریختن، غسلش دادن. چه می شود؟ از این حدیث استفاده می شود که غسل که جزء طهارات است و جزء طهارت های واجب مقدماتی، واجب بالغیر، در صورتی که مکلف خودش نتواند غسل و انجام بدهد، باید از دیگران کمک بگیرد. دلالت این حدیث بر کمک گرفتن از غیر در مورد غسل کامل است، سندم درست. صاحب جواهر می فرماید که فرق بین غسل و وضو قطعا وجود نداره. چرا؟ برای اینه که منات و ملاک این هر دو قطعا محرز است و شک در وحدت منات نداریم. در خود وضو هرچند چنین حدیثی نداریم، درباره غسل که داریم کافی است. حدیث دیگری درباره تیمم هم آمده که میتواند کمک کند، اما این صحیح سلیمان ابن خالد برای ما کافی است. این مطلب رو که تا حالا گرفتیم اضافه میکنم، این دلیل دوم بود. سه، قاعده بفهم
وقتی که ادله عمومی اضطرار رو داریم چه که نیازی به دلیل خاص داریم؟ اولا ثانیا در درایت حدیث اگر مثلا من حدیث وارد بشیم امکان داره شخصی دارای وجع شدید باشه و جنابت هم به صحبت کنیم، چون جنابت
جزاكم الله خيرا ادخال السرور في قلب المؤمنين ثواب دارد. شما ادخال السرور کردید و با بیان پر لطافتتان تبسم برای این عزیزان به وجود آوردید. اینها میگویند به زبان حال گویا ما طلبا اکثریت ما در حال بیماری هستیم و هفته چند بار هم جنوب را تجربه میکنیم، جنابت را، و کار ممکنیه که آدم بیمار باشد و جنوب بشود. وجع شدید یعنی درد، وجعتون درد، وجع هم درد هست، آدم یعنی بیمار است و دردی در بدنش هست، سرش درد میکنه، دستش درد میکنه، هوا هم سرده، اگر خودش برد قص کند نمیتونه. این فرمایش دوم شما که شرح داده شد براتون، اما دلیل اضطرار، عموم اضطرار، عموم اضطرار عنوان ثانوی است. کاری که می کند اضطرار اینه که این حکم رو بر می دارد، متبدل می شه به تیمم. الان تبدل در کار نیست، میگیم همان حکم اولی که بالمباشره ممکن نبود به تسهیل انجام بشود. یک مطلب تازه است. دو دلیل صاحب جواهر گفت و فرمودن
این حدیث
چطور با آیه تیمم جمع کنیم؟ آیه تیمم یکی از موارد بیماری مرض دیگه. بله. این سؤال شما هم جز سوالات خود شما که قطعا آدم خوبی هستی و سؤال شما هم خوبه آقای هاشمی. ظاهراً مطلب رو تا آخر گوش بدید حل میشد، عنایت کنید، یا اینکه الان دیگه سه نفر که سؤال بکنند به اصطلاح حد سوال تمام شده، دیگه اجازه بدید که من این شرح بدم، جواب سوال شما هم باشه، سوال آقای هاشمی. قضیه از این قرار است که جمع بین این حدیث و بین حدیثی که درباره تیمم گفته شده است، در اونجا یه ظرافت خاصی، سوالتان خوبه، اون جاییست که استعمال آب برای آدم ضرر بزنه، اینجا جاییست که خود آدم نمیتونه وضو بگیرد. بنابراین حق با شما بود که سوال کنید، سوال جیدون و جوابون عجبت. فرقش این شد که اونجا استعمال آب ضرر که داشته باشد تیمم کن، اینجا آدم دردی دارد که نمیتوند غسل بکند. تمام. و مطلب آقای ترابی هم این بود که حالا اونو شرح میدم، عیب ندارم، دلیل اشتراک وضو و غسل را گفتم که صاحب جواهر میفرماید که فرق بین وضو و غسل قطعا در کار نیست. شرحشو که نداده بود، ما شرحشو دادیم. چه گفتیم؟ برای که ملاک و مناتو احراز میکنیم، ایشان یه قطعا گفت، دیگه وظیفه ضعفا اینه که اون قطعا رو برای شما شرح بدن، چون ملاک هر دو قطعا یکیست. تمام. اما سه دلیل سوم ایشان یک قاعده کلیست که می فرماید کلما غلب الله علیه من امرین فهو اولا بالعذر. این یه قاعده فقهی است و متاسفانه این بحث جدا و مستقل نشده که جا داره. این قاعده را جاهای کلما غلب الله علیه من امرین فهو اولا بالعذر، کلما غلب الله علیه من امرین فهو اولا بالعذر. این قاعده را صاحب جواهر و فقهای دیگر مورد اعتماد قرار میدن و از این قاعده استفاده میکنن و توفیق پیدا کنیم که قاعده را مستقل شرح بدیم و توضیح. این قاعده تقریبا یک قاعده منصوص است، از نص روایت گرفته شده است. چرا تقریبا گفتم؟ چون در بعضی از نصوص امر نیامده، در بعضی از نصوص فهو اعذر آمده در عوض اولا. در کل میشه بگیم قاعده قاعده منصوص است. کتاب مدارک این قاعده کتاب وسائل جلد 5 از همان 20 جلدی ها، باب 3 از ابواب قضاء صلوات، حدیث شماره 8 و 11 و شماره های دیگری این باب 3 حدیث تکرار شده. از حیث سند در یک جمله بگید، اگر سند این حدیث در حد تواتر نباشد، علی الاقل در حد استفاده هست. سند مستفیض، اعتبار بالا، دلالت واضح به عنوان یک قاعده. موارد تطبیقات زیادی دارد. صاحب جواهر در این مورد هم این قاعده را تطبیق کرده است. می‌فرماید که از این قاعده که خلاصه مفادش این است که اگر یک مانعی یا مشکلی برای مکلف بر اساس قضا و قدر الهی به وجود بیاد و به سوء اختیار مکلف نباشد، اینجا مکلف معذور است، عذر دارد، خودش را عاجز نساخته. این عجز اولاء به عذر است. اولاء به عذر یعنی عذری که برای مکلف هست در این مورد یه عذر درست و صحیح است. این معنا و مفاد قاعده بود. تطبیقات زیادی دارد، از جمله صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه قاعده رو در این مورد تطبیق کرده است که مکلفی که میخواهد وضو بگیرد، خودش باید مباشرتاً وضو بگیرد، اما اگر مانعی داشت بر اساس قضا و قدر الهی، دستش فلج بود مثلا، عصبش فشل بود، خب غلب الله علیه شده بود، اینجا عذرش عذر موجه و قطعی است، میتواند از کس دیگر کمک بگیرد. قاعده را ایشان اینجوری تطبیق فرموده اند. شما ممکن اشکال بکنید که در ذهن شما را خواندم که عذری که اینجا هست که نمیتواند وضو بگیرد، برد تا تیمم کند. خب وضو نمیتوند بگیرد، عذرش هم عذر درستی است. تیمم کند، چرا تیمم اعلام نمیشود؟ جوابش یه نکته ظریفی است از اون جهت، یه وقتی گفته بودن شاید که زمان اسباب دارد، تیمم اسباب دارد، یا اسباب یا مسوقات. مسوقات اینجا نیست، فقدان ما نیست، ضرر از استعمال در اینجا نیست، فقط مباشرت وجود ندارد، بنابراین تیمم مسوق ندارد. اینو داشته باشید، جواب گفته شد. و این قاعده هم به بار نشست. دلیل چهارم،
اگر یه وقتی مشکل آرزی باشه در خدمت این نیست، اما از این جایی پرکی درست شکست نشد شد یا بلد یه رسول از بخایی شد مثل این نزمانوار ما چاپ بازم، اونها این باز مفاید هم اونها ساشدانی نیست، در صورت این باز آرزی باشه در خلقت اون نیست، در بینه خلقتا از مدر تولد اون تو مادرزادی نبوده، اگه در اسمای حیات زندگیش این اتفاق برش افتاد، قرم و خاش بسته آیا اینجا از اون قضا و قدر الهی نیست؟ اون قضا و قدر رو بگه از تردد و مادرزادی باشه.
من قضا و سؤال توضیحی هست از آقای محمدی. منظور از قضا و قدر الهی آقای محمدی این معنا را برداشت کردن که از اول خلقت عاجز باشد؟ نه عزیز من، معنای قضا و قدر الهی عظمت الامور ترن به یده و کل مستمدتون بین ملده، می فرماید که آن فعلی و آن عجزی که به سوء اختیار مکلف نباشد از اول همراه آدم باشد، اون عجز یا بعدن به وجود بیاد، همه اینها مستند به قضا و قدر الهی هست. این مطلبه که گفتی اگر ضروری نیست میخوام برسم به یک نتیجه. اگر به سوء اختیار باشد معذور نیست، عذر ندارد. وقت که معذور نبود اولا آثاری دارد عدم عذر، و ثانیاً یؤخذ به اشق اعماله، هم خودش وضو بگیرد هم تیمم کند، یؤخذ به اشق اعماله. نه اجازه بدید، تطبیقات در مصادیق غیر از تطبیق به مورد است. اونجایی که می گفتی مورد مخصص می شود، یعنی خود حکم دقیقا برابر اون مورد اون تطبیق. یه تطبیق در مصادیق کثیر است که میگیم یک کلی تطبیقات دارد، یعنی مصادیق. پس فرق از بین این تطبیق و اون تطبیقی که ذهن شما را مشغول کرد، به حضور شما بگم که مطلب رو جمع کنم. دلیل چهارم که کلام صاحب جواهر حداقل جمع بشه، دلیل چهارم رو می فرماید که عبارت است از اطلاق دلیل وجوب وضوء، فغسل وجوهکم، که خطاب است و امر است به وضوء. این اطلاق دلیل شامل می شود وضو گرفتن مباشری و وضو گرفتن تسبیبی را، هم مباشری و هم تسبیبی مصداق وضو هست و وجوب وضو اختصاص به وضوع مباشری ندارد. وضوع تسبیبی هم وضوع هست، اطلاق دلیل وجوب وضوع شامل وضوع تسبیبی هم می شود. دلیل پنجم می فرماید که شرطیت مباشرت یک اشتراطی است که اختصاص دارد به حالت اختیار، و در حالت اضطرار این شرطیت وجود ندارد. چرا؟ مطلب رو که فهمیدید. چرا؟ برای اینی که امر به خود وضوع مشروط به قدرته. بله، امر متعلق است به فعل اختیاری و مشروط به قدرت. این شرط هم که مباشرت باشد، مباشرت هم لازم است، واجب است، اما مشروط به قدرت. اگر قدرت نبود مباشرت واجب نیست، اما خود وضوع که مشروط است که وجوبش رفع نمی شود. به وسیله فقدان یک شرط اصل مشروطی که جزء عبادات باشد، عبادتی که مشروط به یک شرط هست، به جهت فقدان یک شرط اصل عبادت ساقط نمی شود. پنج تا دلیل اقامه شد در صفحه 313 جلد 2 جواهر. ادله صاحب جواهر رو گرفتیم و نتیجه این شد که اگر مکلف توان وضو گرفتن و ندارد، می تواند از کس دیگر در جهت وضو ساختن کمک بگیرد. وللبحث ذیل طویل انشاءالله فردا. هفته آینده هم درس هست. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنیم.